بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در معنای این روایت صحیحه زراره است که آیا ما میتونیم از این روایت یه قاعده کلی برای حجیت استصحاب استفاده کنیم یا خیر. عرض کردیم که در این روایت جواب این شرطیه آیا مذکور یا محذوف اختلافه. مشهور میگویند که جواب ذکر نشده و الا فانه علی یقین من وضوعه، این مقدرش این است که و ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. جواب این ان شرطیه فلا یجب علیه الوضوء و این فانه علی یقین من وضوعه علت است که قائم مقام برای جوابه. خب روی این احتمال عرض کردیم که اگر ما بخوایم روی همین احتمال که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند قائل شدن، بیاییم قاعده کلیه رو استفاده بکنیم، باید این ولاین قضل یقین به شک که در آخر آمده یقین را مطلق یقین بگیریم، نه یقین بالوضوع یا شک در نوع. ولاین قضل یقین به شک ابدا، این باید به صورت مطلق باشه. اما خب این احتمال که این کلمه فانه علی یقین من وضوعه، این کلمه من وضوعه در اینجا یه مقداری مشکل درست میکنه. خوب دقت بفرمایید این نکته رو.
این توی بحث بعدی کار خوبی میکنه که اگر جواب منصوب نباشه که دو تا قرینه داخلیه رو سه دارد مثال بزنید، اون جواب به درد اینجا هم میخورد که چون هر وقت که یقین مطرح باشه، چون کیف نفسانی یا شک، این همیشه هم موضوع میخواد که متیقن باشه، هم متعلق میخواد که متیقن باشه، و ذکر یقین من موضوعی از این بابه که بایلا بیانش تام نمیشه.
حالا اونا رو میرسیم بحثی کنیم. حالا من اونو فرمایش مرحوم فرویدم میگم. حالا اجازه بدید ببینید الان اون رو دنبال میکنیم انشاءالله. عرض میکنم که ما میخواییم ببینیم که آیا بنابر این که جواب محذوف باشه، جواب فلا یجب علیه الوضوء روی این مبنا، این فانه علی یقین من وضوعه، بعدم داره ولا ینقض الیقین به شک ابدا، آیا میشه از اینجا یک صغرا و کبرا و یک نتیجه کلی به دست آورد؟ بگیم خود این برای ما یک ضابطه کلی رو دلالت داره. خب دیروز عرض کردیم که اگر بخوایم به این نتیجه برسیم و بخوایم قاعده کلی رو به دست بیاریم، باید این ولاین قضل یقین به شک ابدا رو بگیم. این یقین مراد یقین بالوضوع نیست، این یقین مطلقه. خب این تنها راهش همینه، یعنی ما اگر در این صحیحه زراره بیاییم این رو اثبات بکنیم که این ولای انقضل یقین به شک ابدا، امام داره میفرماید یقین مطلق، چه یقین به وضوع، چه شک، چه یقین به غیر وضوع، چه شک در نوم، چه شک در غیر نوم. آیا این قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست؟ اینجا عرض کردیم که چند تا اشکال در کلمات مجموعاً وجود داره. یک اشکال که خود امام رضوان الله علیه فرمودن، می‌فرمان بالاخره کلام محفوف به چیزیست که صلاحیت برای قرینیت داره. در اول فرموده فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ، این کلمه من وضوءه این صلاحیت برای قرینیت داره، صلاحیت بر این داره که مراد از اون یقین در لاینقض خصوص یقین به وضوء باشه. و همین مقدار استدلال رو خراب میکنه. یعنی اگر به این نقطه برسیم که آقا ما نمیدانیم آیا متکلم این رو قرینه قرار داده یا نداده، همین مقدار که یصلح للقرینیه جلوی استدلال به روایت رو میگیره و روایت رو از قاعده کلی بودن و کبرای کلی بودن ثابت میکنه. این یک بیانی که عرض میکنم که در فرمایش امام وجود داره به عنوان یک اشکال. بیان دوم بله حالا عرض میکنم بیان دوم عرض میکنم که این بیان هست که در برخی دیگر از کلمات در لابلای کلمات آمده و اون این است که ما اینجا میخواییم صغرا و کبرا درست بکنیم. اگر حد وسط مقید باشد در صغرا، تقید حد وسط در صغرا کشف از تقید او در کبرا میکنه. اگر حد وسط در صغرا، حد وسط عبارت از یقینه، این یقین در صغرا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ صُغْرَاست، حد وسط یقینه، این یقین مقید به یه قیدی شده به نام من وضوءِ، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ ولا ينقض اليقين، مقتضای صناعت منطقی در قیاس این است که تمام خصوصیاتی که حد وسط در صغرا دارد تمام اون خصوصیات در کبرا بیاد. شما نمیتونید بگید که آقا عرض میشود هازا عالم بالفقه، بیایید مقیدش بکنید بگید این شخص عالم به فقه، بعد کبرا رو مطلق عالم قرار بدید بگید کل عالم یجب و اکرامه، این از جهت منطقی غلطه. بگید خب اگر این طوره میگوزید هازا عالم و کل عالم یجب و اکرامه، چه خصوصیتی داشت که این کلمه بالفقه رو شما در اینجا آوردید؟ اینی که در صغرای قیدی وجود دارد این قید در کبرا هم میاد، یعنی حد وسط در صغرا اگر مقید به یک قیدی شد ما حتما کشف از این میکنیم که در کبرا هم مقید به همون قید باید باشه. در نتیجه اینم بیان دومه که این بیان دوم یه مقداری محکمتر از اون بیان اوله. در بیان اول امام عرض میکنیم که ایشون فرمودن همین یسلح القرینیه. در بیان دوم بگیم نه، مگر در روایت امام علیه السلام نمیخواد صغرا و کبرا بگه، اگر در مقام بیان صغرا و کبرا هست حد وسط باید تکرار بشه با تمام خصوصیات. حد وسط عبارت از یقینه، یقین در صغرا با کلمه من وضوعه مقید شده، پس باید در اون کبرا ولا ينقض اليقين به شک، اون یقین در اونجا هم مراد یقین به وضوع باشه تا این رعایت ضابطه منطقی شده باشه. نه دیگه، از در منطقی درست نیستیم، اصلا هم در منطق هم میگم تمام نه، میگم پس آوردن اون ببینید در قیاس برای چی پس ما عنوان ناطق اون رو میاریم؟ نه، اصلا شما در منطق میگید که آقا حد وسط با تمام خصوصیات باید در کبرا بیاد. الان حد وسط شما در صغرا یقینه یا یقینه من وضوعه هست با همه خصوصیاته، یقینه من وضوعه هست. مثلا اون مثالی که عرض کردم، شما این مثال رو به دسته منطقی بدید میگه غلطه این مثال. بگیم هازا عالمون بالفقه در صغرا، شما در من بله، ببینید شما در این که قابلیت اثبات داره درسته، اما با این صغرا و کبرا شما الان نمیخواید این رو اثبات بکنید که کلو این من حیث و انده و عالمون اکرامش واجبه. امکانش هست، اما الان چیه حجت شما؟ شما وقتی میگید هازا عالمون بالفقه، بعد توی کبرا بالفقهشو میذارید کنار، این کل عالم یجب و اکرام. خب میگه پس آوردن اون بالفقه اول لغوه، یعنی شما باید آخرش بله در این که کبرا اعم را برای اخص اثبات میکنه این که تردیدی نیست. شما میاد یه صفتی که وصف برای اعمه، وصف برای حیوانه، برای انسان اثبات میکنید، ولی در این صغرا و کبرا آوردن این قیود باید اون وقت آخرش بگید آوردن این ناطقان کل انسان حیوان و ناطق، باید چون ناطقان لغو بشه. چرا لغو بشه دیگه؟ در این صغرا در این برهان لغو بشه دیگه. آخه نیازی اشاره میکنه؟ نه، ببینید در مقام حجت نمیشه بگیم. پس اگر اینطوره بگیم کل انسان ابیض حیوان ناطق، بگیم آقا حالا داریم به این انسان های سفید اشاره میکنیم، آوردن ابیض چه لزومی داره؟ نباید این، نه دیگه، نه، در صغرا و کبرا اون چی که دخیل در نتیجه است باید آورده بشه. اگر شما یه قید اضافه آوردید، این یا باید قائل به لغویتش بشید یا بگید نه این قیدم در کبرا هم دخیله. این صناعت منطقه. عرض کردم بعضی از بزرگان بر حسب این بیان دوم اساسا میگن روی بیان شیخ ما نمیتونیم قاعده کلیه و ضابطه کلیه رو استفاده بکنیم. امام رضوان الله علیه میفرماین خب ما نمیایم بگیم روایت در مقام افاده ضابطه کلیه است، اما از راه قرینه مناسبت حکم و موضوع میاییم این کلیت رو به دست میاریم. که دیروز عرض کردم بین این دو بیان فرقه و این یک نکته ایست که حالا ولو امام خیلی صریح و روشن در اینجا بیان نفرمودن، اما ما از کلماتشون استفاده میکنیم اینجا که یه وقتی میگیم یک روایتی در مقام افاده یک ضابطه کلیه، یعنی خود امام علیه السلام داره یک ضابطه کلی رو به ما افاده می کنن. یه وقت میگیم نه، روایت در یک مورد در باب وضوع هست، اما ما میریم تعدی می کنیم از مورد روایت به قرینه مناسبت حکم و موضوع تعدی می کنیم. ببینید در بیان اول اگر گفتیم امام فرماید ولا ینقض الیقین بالشک ابدا، یک ضابطه کلیه، اصلا دیگه تعدی معنا نداره. اصلا میگیم امام فرموده هر جا یقینی بود نباید با شک نقض بشه، چه در وضوع چه در غیر وضوع، همه جا دیگه تعدی نیست، یک کلی فرمودن مصادیق متعددی داره. اما اگر گفتیم روایت اختصاص به باب وضو دارد، امام علیه السلام فقط در باب وضو فرمودن یقین به وضو نباید به شک نقض بشه، اینجا با قرینه مناسبت حکم و موضوع ما از مورد این روایت تعدی میکنیم به غیر. بیم آقا در باب وضوع این که یقین نباید نقض بشه وضوع دخالتی نداره، القاء خصوصیت میکنیم، اون چی که مناسبت داره این است که مطلق یقین نباید با مطلق شک نقض بشه، منتها این دیگه از باب تعدی از مورد روایته، نه اینکه بیم خود روایت افاده قاعده کلی میکنه. اون وقت اینجا که میشه ممکنه لقالن یقول ما راهی نداریم برای تعدی، ممکنه امام علیه السلام ضابطه کلیه رو در باب وضو فرموده باشه. ما دیروز عرض کردیم هنوزم بر این بیان خودمون هستیم، ما از روایت نهایت تعدی که میتونیم بکنیم فقط از وضو به غسل، به اون چه که مربوط به باب طهاراته، به این قرینه که ما میدونیم اسلام نسبت به باب طهارت یک تسهیلی رو قائل شده، ما بیم نهایتش به باب طهارت تعدی بکنیم. اما دیگه نمیشه از این دایره فراتر رفت، بیم بگیم ما به همه جا در همه عبادات، در نماز، در حج، در عرض میکنم که معاملات، هر جا یقین بود این یقین را نباید نقض به شک بکنیم، ما نمیشه اینو استفاده کرد. یعنی ما میخوایم این رو الان عرض بکنیم، این دو بیانی که الان ذکر کردیم، یکی مسئله من وضوعه که صلاحیت برای قرینیت داره، دوم همین مسئله روش منطقی در استدلال که حد وسط با تمام خصوصیاتی که در صغرا داره باید در کبرا بیاد، هر دوی اینها در حد خودش برای ما میتونه جلوی این کبرای کلی رو بگیره. با هر دو بیان ما نمیتونیم کبرای کلی از این روایت استفاده کنیم. حالا یه مطلبی رو هم مرحوم شیخ داره هم مرحوم آخوند، و اون این است که آقا این لا ینقض الیقین، یقین را الف لامش رو الف لام جنس میگیریم ما. خب میگه مانعی نداره شما الف لام رو الف لام جنس بگیریم، ولی باز این دو تا بیان در اینجا جلوی استدلال رو میگیره. یعنی ما نمیتونیم باز به مجرد این که بیایم بگیم الف لام الف لام جنسه، خب جنس یقین در باب وضو، اگر ما نتونیم از یک راهی از وضو من وضوع را از بین ببریم، فرقی نمی کند که الف لام در الیقین را الف لام عهد بگیریم یا الف لام جنس بگیریم. اگر آمدیم من وضوعه رو گفتیم خصوصیت نداره، ولو الف لام در الیمین الف لام عهد باشه، القاء خصوصیت میکنیم از باب وضوع به تمام ابواب دیگه میریم. خوب این بیان رو دقت بفرمایید، چون ممکنه در ذهن بیاد، در ذهن شیخ اعظم بوده، در ذهن آخون بوده، آقا اگر الف لام رو ما الف لام جنس گرفتیم مشکل حل میشه. عرض ما این است که نه الف لام جنس بودن مشکل رو حل میکنه، نه الف لام عهد بودن مانع ایجاد میکنه. اون چه که مهمه این است که این قید من وضوعه رو ما چه کنیم. اگر این قید من وضوعه رو یک جوری تونستیم قیچی کنیم، میگیم آقا حالا ولو الف لام رو الف لام عهدم بگیریم، ولو داره ولایی هم قضل یقین، یعنی یقینی که محدوده، ولی وقتی بناسیم قید من وضوعه رو قیچی کنیم، تعدی میکنیم به سایر مواله. و اگر آمدیم گفتیم آقا این قید من وضوعه احتمال قیدیت دارد، میگم خیلی خوب، اگه الف لام الف لام الف لام جنس گرفتیم، بازم ممکن این تقیید بزنه او رو، مگر جنس قابل تقیید نیست، لذا این نمیتواند مشکل رو حل بکنه. مشکل این است که ما کلمه من وضوعه داریم، این من وضوعه رو برای که کبرای کلی به دست بیاریم باید ازش الغاء خصوصیت بکنیم، و ظاهرا یک راه روشنی که انسان اطمینان پیدا بکنه به الغاء خصوصیت نیست. بله، مرحوم آقای خوی قدس سر رو در کتاب مصباح الاصول ایشون می‌فرمایند که سه تا قرینه وجود داره که با این سه قرینه ما می‌تونیم بیایم این کلمه من وضوعه رو کنار بزنیم. یکی رو اسمش رو گذاشتن قرینه خارجی. حالا قبل از اون سه قرینه می‌فرمایند ما هم قرینه خارجیه داریم، هم قرینه داخلیه، و قرینه داخلیه رو سه تا قرار دادن. اما قرینه خارجیه فرمودن این همین فقره، که حالا فقره که می‌خونن یا میگن غلطه، فقره درسته، این همین فقره یعنی ولاین قضل یقین به شک ابدا، در روایات دیگر، در ابواب دیگر، در غیر از مسئله حدث و وضوع آمده. این قرینه شود که این ولاین قضل یقین هم در اینجا همونه، و این قرینه شود که همونطوری که اونجا کلیت داره در اینجا هم همین باشه. این یکی. بعد از این سه قرینه خارجیه میان سراغ سه تا قرینه داخلیه. اولین قرینه داخلیه شون می فرماین یقین و شک مثل حب و بغض از اوصاف ذات الاضافه است، یعنی همونطوری که اعراض خارجیه نیاز به موضوع داره، اینا نیاز به موضوع دارن، منتها حب و بغض فقط موضوع لازم داره، یقین و شک هم موضوع لازم داره هم متعلق. اون وقت می فرمان موضوع یقین متیقنه، متعلقش متیقنه. موضوع متیقن بالکسره، متعلق متیقن است بالفتح. می فرماید چون ذات الاضافه است. شما ذات الاضافه یعنی چه؟ یعنی میگه آقا یقین، میگه آقا چی یقین پیدا کرده؟ ذکر. به چی یقین پیدا کرده؟ به وضوع. پس دو طرف لازم داره، اوصاف ذات الاضافه اونایش که دو طرف به دو طرف تعلق داره. اون وقتیشون فرمودن علت این که تو این روایت امام علیه السلام فرموده فإنه على یقین من وضوعه، از باب است که این یقین نیاز متعلق داره، آوردن وضوع خصوصیتی ندارد من حیث انه وضوع، بلکه من حیث انه متعلقان ذکر شده. یقین از اوصاف ذات الاضافه نیاز متعلق داره، متعلقش ذکر شده. قرینه دومی که ذکر کردن کلمه نقضه، می فرماید این لفظ نقض قرینه است، ولی که یقین یک امر مبرمه، شک یک امر غیر مبرمه و امر مبرم نباید با غیر مبرم نقض بشه. در مسئله نقض اونی که دخالت داره ابرام در یقینه، اما وضوع دخالتی نداره. قرینه سوم کلمه ابدنه، کلمه ابدن ولایم قضل یقین به شک ابدا، میفرمان این کلمه ابدا دلالت بر این داره که این عدم جواز نقض یقین به شک یه امر ارتکازیه، یه امر تعبدی نیست، که البته خود مرحوم آخوندم در کفایه برای این که بفرمان من وضوعه اینجا خصوصیت نداره، بفرمان چون تعلیلی که امام علیه السلام آورده یک امر ارتکازیه و امر تعبدی نیست، که این در کلمات مرحوم آخوندم هست. حالا ببینید این قرائن آیا تام یا نه. اما قرائن خارجیه، ببینید اشکال این است که ما میخوایم خود روایت رو معنا بکنیم، ببینیم آیا در این روایت امام علیه السلام مسئله عدم جواز نقض یقین به شک را در خصوص وضوع و یا لااقل باب طهارت فرمودند، یا در این روایت کلی فرمودند. ما باشیم و خود روایت این کلمه من وضوعه صلاحیت برای قرینیت داره. حالا ولو جاهای دیگه از این تعبیر در مواردی استفاده شده باشه، اما ما باشیم و این روایت کلمه من وضوعه صلاحیت برای قرینیت داره، یعنی ما نباید سراغ قرینه خارجیه بریم اینجا. به عبارت اخرى ما به ایشون عرض میکنیم از کجا میفرمایید که اشتراک در تعبیر عرفاً قرینیت داره؟ شما در آیات جهاد در قرآن ببینید، فرض کنید گاهی اوقات در بعضی از آیات یک تعبیری آمده، اما آیات دیگه نظیر او هست اما دائرش محدودتره، دائره وجوب قتال محدودتره. نمیتونیم بگیم چون این تعبیر نظیر اون تعبیره پس اینم باید همون دائره رو داشته باشیم. از این روایت خب اگه کسی دو روایت دیگه خرچه کرد چی؟ اگر کسی سند روایات دیگه در خرچه کرد و در دلالت خرچه کرد چی؟ یه سوال دیگه میکنم من، آیا امام این لاین قضل یقینه به شک تو روایات دیگه آمده، هم امام علیه السلام هم قول او رو ناظر بر این روایت قرار میده یا نه؟ نه اینا جواب بدید شما. اجازه فرمایید در ناظر قرینیت باید بگیم آقا او ناظر بر اینه، میتونیم این رو بگیم؟ نه شما این رو جواب بدید، شما این رو جواب بدید. چی آقای دبا فرمه؟ امام
منظورش
چی فرمی رو در بابا؟ میدونم موقعی قرینیت داره یا نه؟ خب چه قرینه شد دیگه؟ نه عبارتشون هم تجمع قرائن نیست، یعنی ما خود این یه قرینتون مستقلتون خارجیه بر این معنا به نظر میاد نمیشه این رو قرینه قرار داد. اگر از راه تجمیع بخواید استفاده کنید درسته، اما اینجا ببینید ولذا ببینید وقتی هست که میگم آقا مؤید این معنا شیخ هم آقا مؤید ذکر کرده بید شما من عرضم اینه بالاخره ما بخواییم فنی حرف بزنیم یه وقت بگیم آقا این تعابیتون روایت قرینه بر تفسیر اینه یه وقت بگیم نه ما این روایت رو اینطور معنا میکنیم با این شواهد اینم مؤیدشه ما به عنوان مؤید حرفی نداریم نه بین مؤید و قرینه یه فرق وجود داره نه شما مؤید به عنوان قرینه تو عنوان قرینه عرفیت باید داشته باشه عرف واقعا اون روایات دیگر رو ناظر به این روایت میدونه اگر جمع بشه بکن همون فرمایش یه های دباغ میشه ولی ایشون مثلا تجمیع رو مطرح نکردن ایشون نیامدن مثلا تجمیع رو مطرح بکنن حالا عرض بکنم به دیروزم یه اشاره کردم نظیر این تعابیری که در باب استصحاب وارد شده در روایات متعدد شما در قاعده فراق و تجاوز ببینید اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشک و کلیسه به شیئن و چند تا روایت دیگه نظیر این داریم اونجا همین حرف هست ولی باز معذاره با اینکه لسان همه نزدیک به همه اما بعضی ها اختصاص به باب نماز و وضو رو ازش میفهمن مثلا نمیشه بیم بیم آشون تعابیر تو روایت دیگه اینطوره و قرینه برای این هست بله خب در فرضی که ما این کبرای کلی رو در جای دیگه نه اگر بگیم که نه یه وقتی هست که بگیم واقعا امام اینجا راجع به وضو فرموده اونجا راجع به نماز فرموده اونجا نه اونجا راجع به حج فرموده همه رو بگذاریم ما هم از مجموع کلی استفاده میکنیم اوی امر علاقه درست میشه اما ما بگیم چون اونجا ها کلیه پس اینم باید کلی باشه این درست نیست این قریبی حالا سه تا قریبی داخلی هم دقت کنید فردا ببینیم درست یا درست نیست و صلی الله علیه و آله